اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق حضور مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران رو نصیب ما فرمود. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود امام دهم شیعیان، امام علی النقی الهادی علیه السلام، یکی دیگه از ائمه مظلوم معصوم شیعه رو خدمت شما پیروان راستین این بزرگواران مقارن شده. مسئله روند تبیین دکترین ائمه به ویژه در حوزه سنت حسنه در فرایند تبیین فرایند جامعه مهدوی بین جامعه هادوی، جامعه نقوی با میلاد مسعود این امام همام برابر سنت جاری سلسله مباحث تبیین جامعه مهدوی از منظر نگاه درون سنت به خصوص سنت حسنه ائمه معصومین علیه السلام، نکته‌ای که خب طبیعتاً در این جلسه باید بهش اشاره کنیم ابعاد جامعه هادوی است، جامعه نقوی، جامعه‌ای که مد نظر امام دهم شیعیان به عنوان جامعه آرمانی است. این جامعه آرمانی و جامعه ایدئال، جامعه ای است که ما در مسئله جامعه مهدوی اون رو میجوییم. اما متغیر اصلی رفتار هر کدام از معصومین ما همونطوری که بارها اشاره کردم مصلحت دین بوده، تبیین مصلحت دین. اینجا هم به همین نسبت امام دهم شیعیان هم با مصلحت دین جامعه هادوی رو تعیین و تنظیم کردن و مسئله نقویت و حوزه دکترین هادویت و نقویت تبیین اون شرایط هست. هر کدام از ائمه به فراخور حال و با توجه به شرایطی که در همون عصری که زندگی می کردن مسائل رو زمان سنجی می کردن، رفتارشون مبتنی بر گزاره‌های زمان خودشون بوده. امام دهم هم از این قاعده مستثنا نیستند. در ادامه روندی که عباسیان رقم زده بودند، جریان‌های فکری معتزله و اشاعره، اون موج گفتگوی تمدن‌هایی که آغاز شد در دوران مأمون و ادامه پیدا کرد، گفتگوی یک طرفه تمدنی که یونانی معابی و هلنیزم ترجمه شد و یک رویکرد افراطی به گزاره‌هایی که از تمدن یونانی آمده بود، تمدن غربی، با نهضت ترجمه‌ای که صورت گرفت، یک تهاجم فرهنگی خودبنیاد از این جهت که این تهاجم رو دیگه دشمن صورت نداد، یعنی در واقع دشمن غربی برای اینکه ادبیات یونانی رو ترجمه کنه و وارد جهان اسلام کنه، خودش ابتدا به ساکن دخیل نبود، بلکه جهان اسلام ابتدا به ساکن خودش دست به چنین حرکتی زد. البته این معنای کلام من این رو در بر نداره که ما نباید میراث فرهنگی بشری رو صرف نظر از اینکه در کدوم تمدن هست بگیریم و استفاده کنیم. اما مسئله چگونگی این مقوله است، اینکه در جریان فکری معتزله و اشاعره از یک سو و مسئله تفکر شیعه از سوی دیگه، به جای اینکه حکومتی که به نام دین خلیفه مسلمین یک حکومت دینی و اسلامی رو رقم زده بود، به جای اینکه تفکر دینی رو بهش بال و پر بدن، ما ما به ازای تفکر دینی می‌بینیم که تفکر یونانیگری بس پیدا می‌کنه. تاریخ آنچه که تمدن اسلامی نامیده میشه سراسر انحرافات و جعلیات. یکی از این جعلیات هم اینه که میگن قرن دوم، سوم و چهارم هجری تمدن اسلامی در اوج بوده. طبیعتا ما باید در آنچه که میشنویم و میبینیم ابتدا به ساکن تردید کنیم، به این معنا که اگر تمدن اسلامی در اوج بوده در قرن دوم، سوم و چهارم، چنا متدینترین و مسلمانترین و سرچشمه های ناب اسلام یعنی ائمه میبینیم که در طول قرن اول، دوم و اوایل قرن سوم که دورانی بود که تمام این ائمه ما در این مدت حضور داشتن، چرا بدترین شرایط برای اینها بوده؟ اساسا امکان حضور مؤثر علمی، عینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این بزرگواران در صحنه وجود نداشته. پس در واقع اون تمدنی که ساخته شده کسان دیگری اون رو رقم زدن و اون تمدن با جعلیات و خرافات و تفکر التقاطی که از سراسر دنیا آورده شد و به اسم اسلام به جامعه خورانده شد، میبینیم که به شرایط خاص خودش رو در اون دوران طی میکنه. لذا به واقع در طول سالهای گذشته هرقدر من بررسی کردم ببینم این اوج شکوفایی تمدن اسلامی که میگن قرن دوم، سوم و چهارم بوده کجای این اسلامی است و کجای این شکوفایی است، چیزی نیست جز خلأی که خلأ قدرت غرب، قدرت شرق و قدرت آفریقا بوده. شرق از حوزه چین، مغولستان و هند، غرب از حوزه تمدن یونانی، رومی و در واقع اروپایی، و جنوب هم از حوزه آفریقا، قدرت تمدن آفریقایی. لذا چون این ستا در خلأ بودن، اسلام هم با فطرت انسانها عجین بود، به ویژه در دوران عباسیان ما جنگ بزرگی نمیبینیم صورت گرفته باشه، برخلاف زمان امویان. در دوران عباسیان اساسا جنگ های بین اسلام و بیرون جهان اسلام خیلی جنگ های برجسته نیست، اساسا جنگی نیست، یعنی به دلیل پاکی فطرت انسان‌ها و اینکه دنبال این سرچشمه ناب می‌گشتن از سراسر دنیا به این سمت آمدن و اسلام آوردن. اسلام بدون درگیری گسترش پیدا کرد در دوران عباسیان، اون هم در حاشیه جهان اسلام، یعنی از این سو که وارد هند تا کشمیر شد، محدوده که امروز آسیای میانه و قفقاز نامیده میشه بس پیدا کرد، در آفریقا به سمت جنوب و به سمت غرب گسترش پیدا کرد. خیلی نقش عباسیان در بسط اسلام نقش برجسته نیست، برعکس به اسم اسلام حکومت کردند و از سوی دیگه ویژگی اساسی سیاسی این عصر اینه که عباسیان تا توانستند برای جلوگیری از اینکه اندیشه ناب اسلامی که اندیشه ائمه بود، برای اینکه این اندیشه که تفسیر حقیقی و واقعی قرآن محسوب میشد موضوعیت پیدا نکنه، به شدت ائمه رو محصور کردن و محدود کردن. این مسئله در مورد امام هفتم، امام هشتم، امام نهم بود، به امام دهم هم که میرسیم همین مسئله مصداق پیدا میکنه در خصوص مقابله با این تفکر. حرکت دیگه هم که صورت گرفت این بود که مرکز گفتگوی تمدن ها ایجاد شد و در اون مرکز گفتگوی تمدن‌ها جرجیس ابن بختیشوت و کاراکترهای دیگه، حنین ابن اسحاق و چهره‌های دیگه، عمده‌ترین کاری که کردن از آن سوی دنیا ترجمه کردن. تمدن یونانی همونطوری که در تاریخ می‌خونید و می‌دونید تمدنی بود که بیش از 300 سال در اوج نبود. اساساً بعد از ارسطو این تمدن برای همیشه فرو خفت. شما از زمان ارسطو به این سو هیچ مرحله اوجی در تمدن یونانی نمی‌بینید. دوران یونانی معابی که به هلنیزم مشهوره، عصر هلنیزم، عصری است که دیگه فرهنگ یونانی بست پیدا کرده بود. یونان امروز یکی از فقیرترین و بی‌بضاعت‌ترین، از نظر بضاعت علمی و بضاعت فرهنگی، یکی از ضعیف‌ترین کشورهای غربی است. در حد و قواره نروژ، در حد و قواره پرتغال، کشور بسیار بسیار ضعیفی است. اساساً تفکر سوفسطائیان و متعاقباً تفکر فلاسفه یونانی استمرار یونانی نداشت. من این رو تشبیه کردم بارها به حرکتی که در بازی تنیس شما میبینید. در یک مسابقه تنیس میبینید که یکی از طرفین این سوی میز به میز چسبیده، یک با یک راکت توپی رو پرتاب میکنه، کسی که اون طرف میز هست جواب میده. ضربه دوم که میاد، این با یک فاصله یک متری دور میشه از میز جواب میده. ضربه سوم قوی تر هست، این دو متر میره عقب جواب میده. شما به مرور که نگاه کنید در 8 ضربه 10 ضربه به ته سالن رفته. یعنی در بعضی از مسابقات اگر از نزدیک هم ندیده باشید توی تلویزیون میتونید ببینید خیلی راحت. بعضی از این افرادی که دارن تنیس روی میز بازی میکنن، بعضی ها ته سالن میرن، یعنی از اون ته سالن باید توپ رو جواب بدن. یعنی آرام آرام از میدان مبارزه گام به گام فاصله میگیرن. اگر ذاتیت تاریخ 3000 سال گذشته رو تقابل بین دو تمدن عمده غربی و شرقی بگیریم مسامحتن، چون هیچ وقت چین میدان وسط گود نبوده، مغول‌ها یک مقطعی آمدن و رفتن، مثل اینکه یک باره طوفان ملخ صورت میگیره. مغول‌ها هیچ وقت در گذشته عقبه فرهنگی نداشتن و متعاقباً هم خاموش شدن. یعنی امروز اساساً شما اسمی از مغولستان نمیشنوید، اصلاً اودلامباتور مرکز مغولستان برای شما ناشناخته است. لذا اون هجوم ملخواری که مغول‌ها صورت دادن یک هجوم در واقع بنیادینی نبود که بار فکری و فرهنگی داشته باشن، کمون که آمدن اینجا مسلمان شدن و رفتن. پس در فراسوی تمدن غرب، تمدن شرق، ما در حوزه چین و مسئله مغولستان و ژاپن و کره و سایر تمدن‌ها حرف با ارزشی نمی‌بینیم که به این سو آمده باشه. میمونه ایران. از سوی جنوب هم که بعد از فراعنه مصر دیگه مصر برای همیشه خاموش شد و فقط غرب میمونه. حالا در این 3000 سال گذشته این تقابل رو چطوری ارزیابی میکنیم؟ همین بازی تنیسی که عرض کردم. یعنی یک ایران داریم، یک غرب. ببینید ایران و غرب، نمیگیم شرق و غرب. ایران به عنوان یک ملت، کشور، تمدن، و غرب به عنوان مجموعه ای از ملت‌ها، مجموعی از کشورها. خوب دقت بفرمایید، 8 حرکت رو، 8 حرکت. در ضربه اولی که بین یونان، بین غرب اولی و بنیادی بود با ایران، غرب همین ترکیه امروز بود. در گام دوم غرب رفت توی مجمع جزایر یونان، همین آتن امروز، باز ایران سر جای خودش بود. غرب اوج شکوفاییش بعد از مرحله آتن و اسپارت رفت توی اونجایی که الان مقدونیه نامیده میشه، پایین همین کوزوو در صربستان، که امروز میدونید مقدونیه یک کشور و ملت مرده ضعیفه تو دروازه غرب. اصلا موضوعیتی نه، مقدونیه نه تکنولوژی داره، نه فرهنگ داره، نه سیاستی داره، هیچ نیست، مرده است، گمه. همون جاییست که ازش اسکندر مقدونی برخاست و فیلسوف بزرگ غرب یعنی ارسطو زیر نظر فیلیپ مقدونی، همین پسرش اسکندر مقدونی رو تربیت کرد. یعنی یونان مستعمره مقدونیه شد و فیلسوف ارشد یونان هم در دربار مقدونی، فیلیپ مقدونی، اسکندر رو تربیت کرد، فنون جنگی رو و فلسفه جنگ رو بهش درس داد. و خب حالا شایعه هست که تا ایران هم اومده. این که تا تخت جمشید اومده باشه، آتیش زده باشه، از نظر تاریخی زیر سواله. حالا با فرض اینکه اسکندر اومده باشه، پس گام سومی که در این بازی تنیس موضوعیت پیدا کرد بین ایران و غرب، گام سومی بود که از ترکیه به یونان، از یونان به مقدونیه رفت تمدن غرب. تمدن غرب در مرحله اوج چهارمش وارد اون جایی شد که به نام روم میشناسیم، روم که الان پایتخت ایتالیاست. در موج چهارم تمدن غرب دیگه نه ترکیه‌ای، نه یونانی، نه مقدونی، بلکه رومی بود، لاتینی بود، ایتالیایی بود. خب اون امپراتوری عظیم روم، روم غربی و روم شرقی، بیزانس که همین ترکیه بود، روم شرقی و روم غربی هم که از ایتالیا به سمت غرب اروپا بود، در گام چهارم موضوعیت پیدا کرد. و در گام پنجم در این بازی تنیس باز ایران بود و روم. در گام پنجم یک حلقه رفت عقب‌تر، به فرانسه و آلمان منتج شد. در فرانسه در زمان قرون وسطا شارلمانی و متعاقبا در انتهای این مسیر در آلمان توسط مارتین لوتر که اون ضربه نهایی اجرا شد و مسئله پروتستانتیزم به وجود اومد. این گام پنجم بود. در گام ششم حرکت به انتهای قاره رسید و از مانش عبور کرد، به جزیره انگلیس رسید در دوران انقلاب صنعتی و بعد از اون آنچه که امپراتوری اصلی غرب نامیده میشد امپراتوری بریتانیا بود، Great Britain، که همین بریتانیای کبیره که میگفتن آفتاب در سرزمین‌های بریتانیای کبیر هیچگاه غروب نخواهد کرد. یک حرکت یک پارچه تمدنی، اونی که از به نیابت از غرب بقیه جهان رو مستعمره کرده بود انگلستان بود. و این انگلستان، بریتانیای کبیر، در گام هفتم یعنی از ترکیه غرب شروع کرده بود، پله 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 رفته بود، رسیده بود به بیرون از مانش، رفته بود در ساحل اقیانوس اطلس. و امروز تمدن غرب در این ضربه بعدی که نواخته شده رفته آن سوی اقیانوس اطلس، یعنی امروز شاه بیت غرب، اوج غرب، ایالات متحده است در گام هفتم. و گام هشتمش اتفاق نظر همه اینها با هم به رهبری و فرماندهی آمریکاست، یعنی یک دور کره زمین چرخیده رسیده به استرالیا، یعنی استرالیا هم در این سوی کره زمین باز ادامه غرب. منتهای مراتب هیچگاه غرب در یک مقطعی که مونده همینجا بارور نشده، اما ایران همینجا بوده در 7000 سال گذشته. از 3000 سال پیش هم که رقابتش با غرب برجسته شده ایران همینجا بوده، ولی غرب هی گام به گام عقب نشینی کرده، به این معنا که شما اینجا شهری میسازید، این شهر بعد یک مدت در اثر زلزله خراب میشه، رها میکنید، میرید بغل دستش یه شهر دیگه میسازید، اون شهر نو هم بعدن آتش میگیره، میرید کنارش یه شهر دیگه میسازید. هیچ وقت قادر نبودید همون تمدن رو از نو همونجا بنا کنید. وضعیت غرب اینجوری بوده. حالا غربی که یک چنین حالتی داره، آنچه که از میراث هراکلیت، پارمنیدس، سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط و دیگران نامیده میشه، عرض کردم من مشکلی با میراث بشری ندارم از نظر فرهنگی، اما یک واقعیت رو باید بپذیریم، اونم اینه که تمدن غرب با حرفای ارسطو و افلاطون دیگه نتونه سر بلند کنه دیگه. یعنی یونان هیچ وقت بعد از ارسطو که اسکندر مقدونی اونجا رو مستعمره خودش کرده بود، هیچگاه بعد از ارسطو و افلاطون، بعد از افلاطون و ارسطو امکان سر برآوردن نداشت. درست غرب برای اینکه خودش رو قوی و قدیمی نشون بده، مثلا برای همه جهان المپیک رو رقم زده. المپیک چیزی میراث آتنه، کلمه المپیک و بازی‌های المپیک و مشعل المپیک. دو ماراتون رو گذاشتن تو یکی از جنگ‌هایی که داریوش رفته بود اونجا در منطقه ماراتون در شمال ترکیه، ایرانی ها سقوط کردن، شکست خوردن. یک فاصله 40 کیلومتری رو یک نفر دوید که اطلاع بده که ایرانی ها شکست خوردن. اون رو از دل جنگ هاشون در آوردن، به عنوان یک ورزش مشخص کردن همه ملت ها باید بدون، از جمله ایرانی ها. حالا یه کسی یه ذره فکر فرهنگی دینی ملی داشته باشه، بره به این فدراسیون دوم میدانی جمهوری اسلامی بگه آقا جان این از نظر معیارهای فرهنگی و باستانی و ملی مایه شکسته، حداقل یه ملتی باید انقدر غرور و غیرت داشته باشه که خودش توی این دو شرکت نکنه، خودش در دویی که پیام شکست خودش رو رفته برسونه حداقل شرکت نکنه. آنچه که امروز آمریکا نامیده میشه، انگلستان نامیده میشه، اینا پیشینه فرهنگی قوی ندارن، عمیق ندارن. برای اینکه اثبات کنن که قدیمی بودند و هستند در این مسئله گفتگوی تمدنی و تظاهر تمدنی، حرکت کلیدی که انجام دادن چیه؟ اینی که رفتن سراغ ایلیاد و اودیسه، اولین متن نوشته شده غربی ها، حدود 2950 سال پیش نوشته شده، به کمتر از 3000 سال میرسه. یعنی غربی ها از 2950 سال پیش به قبل هیچ متن مکتوبی ندارن، همین دوتا کتاب ایلیاد و اودیسه است. تمام اسمایی که میشناسید این اسما تو اون کتاب هاست، همه این قهرمان های افسانه ایشون، پهلوان هاشون. حالا ببینید از اون تمدن درست تو زمانی که در اوج ذلت خودش هست، این کتاب ها میاد اینجا ترجمه میشه، نه برای اینکه تعقل اینجا شکوفا بشه، بلکه منشأ عقلانیت ناب، منشأ عقل قدسی، یعنی ائمه رو در فقر و مصیبت و مشکلات و مسائل اینچنینی محصور میکنند، بعد میرن دیدگاه ارسطو رو میارن اینجا بحث میدن. این اسمش میشه گفتگوی تمدن‌ها. این اون چیزیست که شما در کتب تاریخ علم میخونید که جهان اسلام یک دوران شکوفایی داشت. چرا؟ چون رب تفکر ارسطو و افلاطون رو داد آقای حنین ابن اسحاق و جریانی که جرجیس ابن بختیشوت و دیگران آوردن ترجمه کردن زمان مأمون. اگر مأمون راست میگفت، متوکل، معتصم، دیگران راست میگفتن، اینها اجازه میدادن ائمه مدرسه بزنن، دانشگاه بزنن، حوزه علمیه بزنن. همون کاری که امام صادق علیه السلام انجام داد بقیه هم میتونستن انجام بدن. اینها به سرمنشأ علم قدسی و عقلانیت قدسی متصل بودند. لذا یک حرکت انحرافی است و من چاره ندارم جز این که به این اتفاق نامیمونی که افتاده و مدام از زبان همه تکرار میشه که قرن دوم، سوم، چهارم اوج شکوفایی تمدن اسلامی بود، تمدنی که به شدت بر ظلم استوار بوده، ظلم به متدینترین مؤمنین، مسلمترین و انسانهای کاملی که اساسا خلقت، هدف خلقت اونها هستند. وقتی میشه مثلا اوج شکوفایی تمدن اسلامی، تمدنی که سالمترین انسانها در فشار و مصیبت و یکی پس از دیگری شهادت به صورت‌های مختلف باشن، اونجا اوج تمدنه. و اونجایی که جلوی اندیشه ناب رو میگیرن، میرن اندیشه جعلی رو از سرمنشأ و مشرب آلودش ترجمه میکنن، میشه گفتگوی تمدنی. زمان مأمون در جریان معروف نهضت ترجمه. و دیناری و درهمی حکومت خلفای عباسی برای بست تفکر دینی هزینه نمی کنند. این انحرافایی که زمان ائمه بوده و ائمه رو محدود کردن. در زمان امام دهم در اسناد تاریخی هست که در مدینه زنان علوی لباس نداشتن، یعنی لباس مندرس بوده، برای نماز خوندن مشکل داشتن. بزرگترین مورخین و محدثین ما معتقدن که زمان امام هفتم، هشتم، نهم و دهم و یازدهم شیعه از نظر فقر در بدترین شرایط قرار داشته، محتاج نون بوده، محتاج پوشش عادی خودش بوده. شما اینو در نظر بگیرید، اما هزینه های هنگفتی که درهم درهم، دینار دینار طلا خرج برگرداندن تفکر یونانی میکردن. لذا جریان فکری معتزله، جریان فکری اشاعره و جریان فکری انحرافی و التقاطی که از سوفسطائیان گرفته تا تفکر فلسفی غرب آمد، تفلسف جای تعقل رو گرفت در جهان اسلام و این یک انحراف بود. بازم برای اینکه متهم نشیم به اینکه ما با اندیشه مخالفیم، بنده اعلام میکنم من دوباره رفتم نشستم سر کلاس دارم فلسفه میخونم. به همون مقدار که دیگران ارادت خدمت ارسطو و افلاطون و دیگران دارن، ما هم به همین مقدار چون عمر گذاشتیم بریم اون حرفا رو بخونیم احترام میگذاریم. اما این انحراف رو من نمیتونم بهش نتازم. این انحرافی است که به وجود آمده. پس دو انحراف: یک، درست در شرایطی که کاملترین انسانها حیات مادی داشتن، ائمه اطهار بودن، این امکان برای بشر بود که گرد اینها حلقه بزنه، از این سرمنشأ ناب کلام وحی استفاده کنه، یکی پس از دیگری اینها رو شهید کردن، امکان اینو بهشون ندادن که اینها عمل کنن. و انحراف دوم این بود که ما به ازای نیاز جامعه اسلامی اون روز به اندیشه جدید، اندیشه های التقاطی رو از بیرون آوردن ترجمه کردن. حاصلش این شده که امروز یک انحراف سومی رو در اسناد تاریخی ارائه میکنن. مدام میگن اوج شکوفایی تمدن اسلامی قرن دوم، سوم، چهارم. من منتظرم که از مورخین و منتقدین تاریخ و علم اون روز دلائل منطقی رو بشنوم که چه دلیلی برای این وجود داره که اون روز اون تمدن اولا اسلامی بوده، دوما در اوج خودش بوده. لذا اینا انحرافاییه که وجود داره. درست در یک چنین شرایطی است که امام هادی به عنوان منشأ هدایت، دکترین هدایت رو در یک جامعه رقم میزنه. خب منتسبه دیگه بهشون این مسئله. ببینید مرد عالمی، خیلی علم داشت، حکیم بود، فرزند خودش از علم این استفاده نمیکرد. همسایه‌ای داشت، اون همسایه‌اش میومد در واقع زانوی شاگردی زمین میزد، مطلب رو از این میگرفت. مدتی گذشت، موقع احتضار و دم مرگ، خب این دید که پسرش اصلا از خودش استفاده نکرده، علمی که این داشت پسرش با این بیگانه است، ولی همسایه استفاده کرد. در اون لحظه آخر یه وصیت کرد به پسرش که تو که هیچ وقت نیومدی از علم من استفاده کنی و با علم من بیگانه ای، یک راه داری، مشکل پیش میاد در آینده برات، هر وقت جایی دچار معضل و مشکل شدی برو سراغ همسایه، از اون کمک بگیر در این مسئله. خب این فرد از دنیا رفت. چندی بعد خبر فوت این فرد، این عالم و حکیم، به گوش شاه رسید. شاه وقت ناراحت شد که این آدم از دست رفت، بالاخره احساس میکرد این یک سرمایه ایست برای اون جامعه. دنبال پسر این فرستاد که بگید پسر این بیاد من اینو کار دارم. این پسر احساس کرد که این احتمالاً با علم پدر من کار داره که دنبال من فرستاده، منم که چیزی نمیدونم. به این نتیجه رسید که بهتره بره سراغ همسایه. رفت از همسایه سوال کرد و با اون مشورت کرد که من چه کار کنم، شاه دنبال من فرستاده و حتما با علم پدر من کار داره، فکر کرده من میراثدار علم پدرم هستم. اون همسایه که حالا در واقع به نیابت از اون حکیم دیگه حالا حکیم بود، بهش گفت بله، اون در رابطه با علم پدر تو رو کار داره، تعبیر خوابش رو از تو میخواد. اگر از تو پرسید بگو زمان خوابت زمان گرگ. خب این جوان هم به کاخ شاه رفت. اونجا شاه ازش پرسید که میدونی من تو رو برای چی دعوت کردم؟ گفت بله، شما خوابی دیدید و برای اون تعبیر اون خوابتون منو صدا کردید. گفت حالا تعبیرش چیه؟ گفت اون زمان زمان گرگه. شاه خیلی خوشحال شد که این مسئله رو درک کرده و هدیه سنگینی بهش داد. در واقع قراردادی که اون همسایه با این پسر انجام داده بود بر این بود که من بهت میگم راز این قضیه رو، فقط باید قرارداد با من کنی، سند امضا کنی که ما به ازای مطلبی که میری اونجا ارائه میکنی هر آنچه که گرفتی با هم نصف میکنیم، سهممون مشخص میشه. این فرد با خودش اندیشید خب قرارداد میکنم، اما اگر چیزی به من دادن که من با این تقسیم نمیکنم. وقتی رفت اونجا و مسئله رو گفت و سهمش رو، اون هدیه رو گرفت، اصلا به روی خودش نیاورد، سمت همسایه نرفت، رفت خونش، گفت من اینو بدم بعد فردا مالم تموم بشه، اموالم تموم بشه، خودم به فقر و پیسی بیفتم، اصلا ضرورتی نداره. لذا اصلا فراموش کرد. مجددا چندی بعد شاه دوباره دنبالش فرستاد. این فهمید که دوباره شاه با علم پدر این کار داره نه با خودش. خب به صرافت افتاد بر سراغ همسایه. حالا این بد عهدی کرده بود، قولش رو عمل نکرده بود، حالا چطوری با چه روی بر سراغ همسایه؟ بالاخره به خودش نهیب زد، رفت اونجا، گفت این دفعه اگر اتفاقی افتاد، اگر همچین مسئله پیش شد، اگر این همسایه با من همکاری کرد، من حتما نصف اون برابر قرارداد نصف مالم رو بهش میدم، نصف آن چیزی که هدیه میگیرم. رفت پیش همسایه، بهش گفت و عجز و لابه کرد. بالاخره دل همسایه رو به رحم آورد و گفتش که من شاه دنبال من فرستاده. گفت بله، شاه دوباره خواب دیده، از تو میخواد که خوابش رو تعبیر کنی. گفت حالا تعبیرش چی میشه؟ گفت تو باید دوباره قرارداد با من ببندی، دفعه پیش بدقولی کردی، قرارداد بستم، قرار شد که این بار هم نصف آن چیزی رو که هدیه میگیره به این فرد حکیم بده. این رفت، شاه ازش پرسید که میدونی برای چی صدات کردم؟ گفت بله، شما خوابی دیدید، منو برای اون صدا کردید که بپرسید تعبیر اون خواب چیه. زمانی که شما دیدید زمان گوسفنده. شاه خیلی خوشحال شد و باز دوباره به این هدیه داد، هدایای گرانبها. این برگشت اومد، این دفعه دلش میخواست که کمک کنه، اما خب نکرد، نتونست یا نخواست. بالاخره یه جوری مسئله دوباره نادیده گرفته شد تا مرحله سوم. بار سوم که شاه دنبال این فرد فرستاد، این دوباره احساس کرد که مسئله علم پدرشه، رفت سراغ همسایه و باز التماس کرد. همسایه هم دیگه قراردادی باهاش نبست، فقط بهش گفتش که شاه دوباره خواب دیده و تعبیر خوابش رو از تو میخواد، رفتی اونجا فقط بگو که زمان زمان ترازوست. این فرد پیش شاه رفت. شاه ازش پرسید خب میدونی من برای چی تو رو صدا کردم؟ گفت بله قربان، شما خوابی دیدید، تعبیرش هم اینه که زمان ترازوست. شاه خیلی خوشحال شد، هدیه کاملی به این داد، این هدیه رو آورد و مستقیم رفت خونه اون حکیم، بهش گفت من قولی که داده بودم آوردم، حالا البته این دفعه دیگه قرارداد نکرده بودم. حکیم بهش گفتش که بار اول عصر گرگ بود و بار دوم عصر گوسفند و امروز عصر ترازو. بار اول تفکر اجتماعی تفکر گرگ بود، نه نیت این بود که به عهدت وفا کنی، نه اصلا صورت گرفت وفای به عهد، یعنی نه در عمل نه در نیت در هیچ کدومش نبود. بار دوم نیت بود که بیای وفای به عهد کنی، قولی که بستی عملیش کنی، اما عمل به اون نیت نبود. ولی امروز ترازوست، ترازو معیار عدل و حق و شرایطی است که تو هم نیتش رو داشتی هم بهش عمل کردی. در واقع یک تعبیر این خوابی که امام می‌فرماد، منظور بیشتر چی بوده؟ منظور شرایط سوچی زمان بوده. این اون شاه نبوده که به این تعبیر خواب نیاز داشته، خود این فرد سه مرحله نیاز داشته که از خواب بیدار بشه، چون درسی از پدرش نگرفته بود باید نجات پیدا میکرد. این فرد نماد یک ملته، نماد یک قومه، نماد یک امته که سه مرحله برای رسیدن به عدالت داره: دوران گرگ صفتی، دوران گوسفند صفتی و دوران عدل و ترازو. ملت، امت و قومی که مستقیماً از پدر خودش نمیگیره مطلب رو، بلکه به نیابت باید از همسایه‌ای که حالا حکیم شده بگیره. امام در طرح این مسئله نکته بسیار مهمی رو مد نظر دارند که بالاترین نعمت ایمانه، در مرتبه دوم ایمان عافیت و در مرتبه سوم قناعت. حیات طیبه چیزی نیست جز قناعت. جامعه ای که این سلسله مراتب رو طی کرد، یعنی وقتی که شرایطش گوسفند وارگی یا گرگ وارگی بود، برای عبور از این مراحل و رسیدن به مرحله عدل و ترازو بایستی در واقع مراتب ایمان، عافیت و مسئله قناعت رو همزمان و توامان طی کنه. لذا یکی از ویژگی های دوران امام دهم علیه السلام این هست که جنبش های زیادی بین علویون را افتاد، اعتراض کردن حرکت های چریکی، نهضت های مخفی و آشکار، اما به دلیل اینکه شرایط جامعه گرگواره بود، شرایطی نبود که عدالت محقق بشه. در زمان امام 11 هم همینه، زمان امام 12 هم همینه. اساساً تا وقوع انقلاب اسلامی در طول 1400 سال گذشته، بار جامعه بار گرگوارگی بوده، یعنی نه نیت پیاده کردن عمل خیر بوده، نه خود عمل خیر پیاده شده. خوب دقت بفرمایم دوستان، چیزی که در حدیث امام دهم اشاره می فرمایند، بس بر سر اینه که هرگاه زمانی باشد که عدل غلبه کرد بر جور، پس حرام است که گمان برید، گمان بد به احدی ببرید تا اینکه علم پیدا کنید به اون، یا در واقع خلافش ثابت بشه. و هرگاه زمانی باشد که جور غلبه کند بر عدل، پس نیست برای احدی که گمان خوبی برد به احدی تا اینکه ببیند آن را از او، مگر خلافش ثابت بشه. یعنی با احتساب و در نظر گرفتن
در واقع محیط نسبت به اشخاص و اعمال باید قضاوت کرد. ممکنه شما الان بگید ایالات متحده کانون نظم و انضباط و عدالته. اینطوری نیست. ایالات متحده مبتنی بر این حدیث کانون غلبه جور به جای عدل. حالا اونجا اگر نظمی هم هست، اون نظم ابتدا به ساکن واقع ارزشه، مگه خلافش ثابت بشه، مگه معلوم بشه برای شما اون رعایت انضباطی که در آمریکا و در غرب مبتنی بر ایمانه. اگر غیر از این باشه، در واقع نمیشه شما گمان ببرید که اون جامعه جامعه عادلیه. و معکوسش، امروز شما در ایران منشأ رو عدل میبینید، لذا ما حق نداریم که زن ببریم. یعنی اصلا حکمه، حرامه، حرامه که زن ببریم گمان ببریم که در واقع به کسی یا به گروهی که اینها منفی هستن، مگر خلافش ثابت بشه، یعنی واقعا ثابت بشه که اینها عادل نیستن. اشاره تلویحی امام دهم در دکترین خودشون در این مسئله بر اینه که باید جامعه رو شناخت. آیا جامعه گرگواره است، گوسفندواره است، یا در مرحله زمان ترازوه؟ ایالات متحده مرحلهش گرگوارگیه، تمدن غرب دورانش گرگوارگیه. اولا نه نرمفزار و نیت عمل خیر و خوب وجود داره در پیکره تمدن غرب و ایالات متحده، ماهیتش گرگه، نیتش گرگه، به تعبیر امام راحل رابطه گرگومیش بین آمریکا و سایرین، رابطه گرگومیش. وقتی که مبنا گرگوارگیست، اولا نه نیت به عمل خیر وجود داره و نه در صورت ظاهرم خیری رخ میده. هر چیزی رخ بده قطعا دندانهای اون گرگ بر گلوی مستضعفین و گوسفندان هست. لذا ما تمام دوران 1400 سال گذشته اسلام رو دوران گرگوارگی حاکمان علیه مسلمین داشتیم. سه لایه، لایه گرگوارگی، گوسفندوارگی و لایه نهایی، که زمانی که میپرسن کی حکومت عدل شما محقق میشه، زمان ترازو. و اون زمان ترازو جامعه مهدوی، در عصر جامعه مهدوی است که عصر ترازو میرسه. این 1400 سال گذشته تا وقوع انقلاب اسلامی دوران گرگوارگی بوده، نه نیت تحقق خیر بوده و نه اصلا خیری محقق می شده، چون اگه خیری هم محقق می شده مبتنی بر نیت خیر نبوده در عرصه های کلان حکومتی. و از انقلاب اسلامی تا به امروز دوران گوسفندوارگیه. نیت تحقق عدل وجود داره اما پیاده نمی شه، به هر دلیلی که شما می خواد بهش فکر کنید. همونطوری که بارها اشاره کردم، مظلومترین اصل شیعه اصل عدالت. اگر ما دکترین امام دهم علیه السلام، مبنایی که ایشون در این حدیثشون مد نظر دارن رو در شرایط سنجی و زمان سنجی قضیه مد نظر داشته باشیم، ما در واقع در دوران 25 ساله انقلاب اسلامی، دوران مرحله زمان دوم در اون تعبیر خواب رو، دوران گوسفندوارگی در حوزه سیاست کلان رو میبینیم. تردید داره. نیت ها همه خیره، همه واقعا نیت دارن که عدالت رو پیاده کنن، اما چطور؟ همه تو چگونگی و چطورش موندن. و مرحله ترازو و مرحله عدل زمانی است که جامعه مهدوی محقق میشه. در جامعه مهدوی است که هم نیتش وجود داره، هم امکان و لوازم و جوانب و گزاره های دیگش. این که چرا ائمه ما شرایط و امکان برای تحقق حکومت دینی رو نداشتن، وقتی ازشون میپرسن آقا شما کی این حکومت حق شما محقق میشه، میفرماد زمانی که به زمان ترازو برسیم. زمان ترازو، عصر ترازو، آحاد جامعه مطالبه عدالت کنند، ما به ازای اینکه آحاد جامعه مطالبه عدالت می کنند، نیت حاکمان هم این باشه که عدالت رو پیاده کنند. و وقتی این نیت ها توامان شد لوازمش هم باشه، اون عدالت محقق بشه، اون کار خیر صورت بگیره. حالا در یک پارچگی این قضیه ما میگیم ترازو شرایطش مهیا شد. حالت اول، اون مرد جوان نه نیت داشت به این قولی که داده عمل کنه، نه آمد عملیش کنه. در حالت دوم نیت داشت بیاد عملیش کنه، اما وسوسه شد نیاورد به اون تعهدش در واقع عمل کنه. و مرحله سوم هم نیت داشت قبل از اینکه اصلا بره سمت کاخ شاه، و وقتی هدیه رو گرفت سمت خونش نرفت، کاملا با هدیه آمد. یعنی هم نیت ما قبل داشت و همزمان عمل کرد. امروز ما عمل به خیلی از گزاره‌های نظم رو میبینیم، اما این اعمال چون ریشه در ایمان نداره، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چون عمل صالح مبتنی بر ایمان، این ایمان فاقد ارزش، این عمل فاقد ارزشه. لذا اینکه بارها ما با سوال مواجه میشیم که آقا مثلا سید جمال الدین اسدآبادی گفته آقا نمیدونم تو غرب ما اسلام رو شعارشو میدیم اونا بهش عمل میکنن، بنده چنین اعتقادی ندارم. مبتنی بر نص صریح قرآن این مسئله زیر سواله. اگر به تمام شعائر دینی عمل کنند اما ریشه در ایمان نداشته باشه از منظر ائمه و از منظر قرآن، اون مسئله زیر سواله، فاقد ارزشه. اون نظم پولادین، این که گفته میشه همه چیز اونجا مبتنی بر عدل، اصلا اینجوری نیست. رفتار بیرونی اون تمدن که مبتنی بر ظلم مطلقه، نگاه به انسان‌ها که در ظلم مطلقه، اصلا پایه و اساس در این که انسان رو به جای خدا گذاشتن و دارن میپرستن در اومانیز، خود این یعنی ظلم مطلق. حالا درست در یک چنین شرایطی ما میایم در جامعه خودمون که مبنا در نگاه عموم مردم، این خیلی نکته مهمیه، عموم مردم مطالبه میکنن عدالت رو. این در زمان هیچ کدام از ائمه نبوده. قدر این مردم رو از این جهت باید دانست. و بالاتر از این مسئله، حاکمانی داریم، حکامی داریم که این حکام مقید به عدلن و در طول تاریخ 7000 ساله این ملت، به خصوص 2500 سال گذشتهش رو که اسنادش هست میتونیم مطالعه کنیم، هیچ مقطع ربع قرنی رو ما به ازای این 25 سال نداشتیم که ما حاکمانی با این درجه از حکمت و عدل توامان داشته باشیم، با این درجه از سیاست مداری داشته باشیم. من مجیز کسی رو نمیگم، با هیچ کسم تعارف ندارم، اما این کفران نعمته که یک جریان روشنفکری بیاد ملتی به این ممتازی رو و حاکمانی به این ممتازی رو هر دو رو زیر سوال ببره. به شهادت اسناد و مدارک مطالعه کنید، هیچ پیامبری در بین 124,000 پیامبر ملتی مثل مردم ما نداشته، هیچ امام معصومی هم نداشته، هیچ زعیمی هم نداشته، نه در جهان اسلام نه در بیرون جهان اسلام نمونش رو نمیبینید. مردمی که از مرحله گرگوارگی به مرحله گوسفند وارگی، از نظر شرایط زمانی ها، این مقیاس ها، نه اینکه خدای نکرده مردم و حاکمان به گرگ و گوسفند و چه و چه، این چیزیست که در اون چیزی که حضرت تشبیه میکنن یک در واقع گزاره مجازی است، یک نماده، حرکت نمادینه. وقتی انسان ها مقید نیستن، همه چیز رو برای خودشون میخوان، به عهدشون عمل نمیکنن. اون عهد با کی بود؟ با خدا بود دیگه. قولی به خدا دادیم در فطرتمون که از تو این به تو برمیگردیم، همه عملمون با تو تنظیم میشه، اما نه سر قولمون هستیم نه بهش عمل میکنیم. خب کافریم دیگه، کافر و کافر بودن گرگوارگیست دیگه. و در حالت دوم اسلام آوردیم، یک ایمان نسبی آوردیم، ولی تسلیم نشدیم، هنوز عبدالله نیستیم، بنده خدا نیستیم. اینجا رفتارمون گوسفندوارگیست، ایمان داریم اما بهش عمل نمیکنیم. نیتمون هست به اون عهدی که با خدا بستیم عمل کنیم، اما حال نداریم، نماز صبحمون قضا میشه. شاگرد ابن سینا ازش خواست، گفت بیا تو دعوی پیامبری کن. دید بابا این خیلی علم داره، چند بار بهش گفت این حرف رو تکرار نکن، دید فایده نداره. یه بار اول صبح هوا خیلی سرد بود، بهش گفت یه دو تا ظرف آب بیار اینجا وضو بگیریم برای نماز. شاگردش گفت سرد، هزار یک دلیل آورد، راه و بیراه آورد که اثبات کنه حالا چون سرده نماز رو یه جوری دیگه باید. صدای مؤذن که بلند شد از مناره مسجد، مؤذنی گفت پیامبر کسی است و کسی میتونه پیامبر باشه که افرادی که ندیدنش به عشق پیامش، نه تا به عشق خودش، به عشق پیامش تو این سرما میرن بالای مناره وای میسن اذان میدن، نه کسی که از نزدیک ما رو درک میکنه حاضر نیست بره یه ظرف آب بیاره اینجا وضو بگیریم. ملتی که نظام معرفتیش از این حد بالاتره، یعنی نیتش این نیست که از همدیگه هیچ چیزی رو بکنن، نیتشون ایثاره برای همدیگه. شما تو این زلزله بم ببینید، دوستانی که جوانن و شاید شرایط زمان دفاع مقدس رو درک نکرده باشن، همین چیزی که تو قضیه زلزله بم رخ داد توی اون 3-4 روز، اینو بیاریدش در حد 8 سال. عموم جامعه اینجوری، این مردم نمونن، ما که تعارف و مردم نداریم، کی توی مملکت به صراحت به دموکراسی و به رأی مردم به شکل نامطلوبش میتوپه و حمله میکنه؟ باز من، تعارف که با مردم نداریم، مدح چیزی رو در حدش میگیم، تعارف هم نداریم. اما در این مسیر این مردم رو هیچ امامی و هیچ پیامبری و هیچ حاکمی در هیچ عصری نداشته. ویژگیشون هم یک نکته است، از مرحله گرگوارگی رسیدن به زمان گوسفندوارگی و یک مرحله ما قبل ترازو هن. و حاکمان هم به همین نسبت، اونهایی که ادعا می کنند حکومت عدل موضوعیت نداره و ضرورتی نداره حاکم عالم باشه، من نمیدونم این پارادوکسی رو که تو این مطلبی که مطرح می کنند به عنوان فیلسوف تو این جامعه چجوری می خوان جواب بدن. جامعه که رهبرانش عادل نباشن، وقت اینها میان از جامعه اخلاقی تون محیط دم میزنن. چطور ممکنه جامعه که حاکمش عادل نیست اون جامعه بشه جامعه اخلاقی؟ این تلقی پارادوکسیکال و متناقض نما رو چطوری میخواد جواب بدید؟ خب این حرفاتون داره ضبط میشه، داره کتاب میشه، داره جزوه میشه. اگر منظورتون اون اخلاق مبتنی بر حوزه اخلاق نیکوماخوسی از ارسطو به بعد و امروز اخلاق غربی است، که خب متاسفیم برای تفکرتون، اصلا جایی برای صغرا کبرا چیدن و حجت و استدلال کردن برای جواب به شماها نمیمونه. اما بدون تردید 25 سال گذشته، 25 سال حاکمیت عادلان بوده، حاکمیت متدینین بوده. بنده اعتقاد ندارم حکومت اسلامی بوده، اسلام جاری و ساری نشده. قبل از انقلاب اسلامی مردم متدین بودن، بعد از انقلاب اسلامی اتفاقی افتاده که در کنار مردم متدین حاکمین متدین هم داشتیم، ولی هنوز نظام اسلامی و دینی نشده. یعنی نظام دینی نداریم، مردم متدین و حاکمان متدین داریم، و این برای اولین بار در تاریخ اتفاق افتاده. این تاریخ رو برید ببینید، ادعایی که میکنم مستند و مستدل. یک مرحله دیگه مونده، مرحله ایمان، که بالاترین نعمته و همونطوری که میدونید بالاترین نعمتی که امروز در جامعه ما وجود داره ایمان مردممونه، و اونی که دشمن داره از ما میگیره، دشمن درونیمون و دشمن بیرونیمون. دشمن درونیمون بت نفسی که در درون تک تکمون هست، و دشمن عمومی خودمون که خودمونیم، و دشمن بیرونی. به تعبیر امام هادی علیه السلام بالاترین نعمت، نعمت ایمانه، و بعد نعمت عافیت. میدونید از عافیت چه چیزی زایده میشه؟ میفرماد اطاعت. اطاعت از خدا و اطاعت از رسول و اطاعت از اول الامر نعمتی است که منشأش عافیته. به این دلیل این مردم ممتازند. و من همیشه شاکر خدا بودم بابت اینکه در یک چنین شرایطی زیست مادی داشتم، و شاکر خدا بودم به خاطر دو نعمت عمده‌ای که همزمان در بستر اونها بودن. یکی نعمت وجود چنین مردمی که از این جهت به خودم میبالم که در درون این مردمم، و دوم نعمت داشتن چنین رهبرانی و قدر مطلق این مسئله است. در واقع قطع به یقین داشته باشن دوستان این نکته رو، هر نوع کفران نعمتی نسبت به این نعمت، این مردم سالم و این رهبران سالم، چیزی نیست جز حاکم شدن امثال پلبرمر و دیگران، چیزی که قرآن مدام تأکید کرده. کفر نعمت کردن اینه. حکومت ظلم و جور رو درک کردن، اون روز انسان هایی هستن که یک نماز برای خدا میخونن به خاطر اعمال یومیشون، یک نماز شکرم به جا میارن به خاطر شرایطشون. ما متاسفانه اون نمازهای شکرمون رو تعطیل کردیم. از توی همین مکان اون موقع به رهبران ما دستور میدن از همین مکان که این گونه عمل کن اون گونه عمل کن، از همین مکان. و این نعمت نعمت کمی نیست. لذا امام میفرماد که مرتبه اول نعمت ایمانه، مرتبه دومش عافیت، از عافیت آنچه که زایده میشه اطاعت، و به تبع اون مسئله وقتی میپرسن آقا حیات طیبه، این حیات طیبه که قرآن تأکید کرده چیست؟ حیات طیبه مرتبه سوم نعمت، قناعت. قناعت. لذا ما برای طی مراتب گرگوارگی به گوسفندوارگی و رسیدن به زمان ترازو در این پلن کلی یک راه بیشتر نداریم، اینه که این هر سه رو توأم ببینیم. این هر سه که در دکترین امام هادی علیه السلام دیده میشه، یعنی نعمت ایمان، برتافتن نعمت عافیت و اطاعت، و برتافتن نعمت مهم قناعت. و اگر این هر سه با هم ممزوج شد، جامعه هادوی شکل میگیره. حضرت حتی زن نکاحی رسمی هم اختیار نکرده. این اسناد تاریخ، همسرشون یک کنیز بوده، کنیز بسیار عالی مقام که مادر امام 11 ماست، امامی که تمام عمرش روی زیلو زندگی کرد، روی یک حسیر. امامی که در محله پست سامرا وقتی که متوکل از مدینه ایشون رو جذب میکنه، چون ایشون در شرایط جغرافیای سیاسی خودشون در یک شبکه مخفی جهان اسلام رو 4 قسمت تقسیم کرده بودن: ایران، محدوده شبه جزیره عربستان و آفریقا، محدوده عراق، و آمده بودن این مناطق رو کاملا در تقسیماتی که صورت داده بودن به صورت، و منطقه خوزستان و بصره، اون منطقه رو مجزا کرده بودن از ایران عراق. در این 4 منطقه حرکت ویژه‌ای که امام صورت داده بودن، 4 وکیل گذاشته بودن، چون ارتباط مستقیم نمیتونستن باشون داشته باشن، به شدت تحت کنترل بودن. در این جغرافیای سیاسی که طراحی کرده بودن، 4 در واقع حوزه وکالت ایجاد کرده بودن، 4 ایالت، و این 4 حوزه وکالت رو از طریق اون 4 وکیل اداره می‌کردن. به خصوص رشد جریان شیعه در ایران خیلی گسترده بود، از همدان تا قم، حوزه بصره تا اهواز، حوزه مدائن تا بغداد، و حوزه یمن، حجاز تا مصر. این 4 حوزه رو ایشون تفکیک کرده بودن. متوکل متوجه این مسئله شد، برای اینکه مهار کنه ایشون رو منتقل کرد به سامرا، و در شهر سامرا که در شمال بغداد هست، حضرت رو کاملا محصور کرد. عسکریت ویژگی امام 11 تنها نیست، امام 10 هم در همون حوزه عسکریت، در همون حوزه در واقع پادگانوارگی محصور بودن. و این بسیار مهمه. وقتی که پرسیده میشه آقا کی این حکومت محقق میشه، میفرماد بعد از اینکه این مراتب طی شد. چون امام معصوم امکان ارتباط آزاد با مردم نداره. این نعمت امروز وجود داره که ما با نایب امام معصوم این ارتباط آزاد رو داشته باشیم. هر روز از نصایحش و هشدارهاش بهره‌مند بشیم. این ارزش رو چطور باید قدر بنهیم و ارج بنهیم؟ نعمت بینایی تا از انسان گرفته نشه، نعمت سلامت تا از انسان گرفته نشه، نعمت جوانی تا از انسان گرفته نشه که متوجه نمیشه چه نعمتی داشته. و مباد اون روزی که ما می نشینیم برای قربت ائمه نوح سرائی می کنیم، بعد امروز نائبان اون بزرگواران چیزی از خودشون نمیگن، همون حرفا رو از قرآن و احادیث روایات میگن. تا زمانی که دوباره قدرت‌هایی بر همین مکان مستولی نشن و از این مکان، امروز از بیرون مرزهای ما به مسائل درون مجلس ما حکم میکنند، عروسک‌های خیمه شب‌بازی و بازی خوردگانی رو از بیرون از راه دور کنترل میکنند، همون افراد که به صراحت اعلام میکنند برای ما مهم است که چه کسی از صندوق رأی بیرون بیاد، اونها فردا وقتی مستولی شدن از همین مکان، از همین جا، کما اینکه در گذشته نچندان دور تاریخی سیاسی ما بوده و همین که امروز از همه جای جهان دارید میبینید تمام رهبران جهان رو اداره میکنند، یقینا از همین مکان دوباره رهبران ما رو اداره خواهند کرد. سناتورها، وکلا، وزرا، مدیران ما رو اداره خواهند کرد، دانشگاه ها و پادگان های ما رو اداره خواهند کرد و مستشارانشون میان اینجا حق توحش میگیرن. کسی میره یه جای کار میکنه، مثلا میره بندر عباس، اونجا حق بدی آب و هوا میگیره، اونجا مثلا آب و هوا چون بده این از تهران بلند شده رفته اونجا. اینها وقتی از آمریکا میامدن اینجا حق توحش میگرفتن که ما رفتیم بین وحشی ها داریم کار میکنیم، پس این مقدارم باید حکومت ایران به ما بده بابت اینکه ما بین وحشی ها هستیم. حق توحش. نگاه اینهایی که سکولاریزاسیون، هیومن رایتس و حقوق بشر و فرایند دموکراتیزاسیون رو برای ما نسخه پیچیدن به ما این بوده: وحشی. و فردا دوباره میان اینجا، ما وحشی ها که سیاست بلد نیستیم، باید به ما یاد بدن. امام در چنبره حکومت مخوف پلیسی متوکل و بقیه، چون در عصر شش تا از خلفای جنایتکار عباسی بودن، ایشون کاملا در اون شرایط تلاش میکنن که یک محیط علمی مخفی به وجود بیارن. جنبششون سیاسی، علمی و فرهنگی بود و کاملا مخفی و به صورت مخفی موفق شدن این حرکت رو بست بدن. بین 42 تا 41 تا 42 تا 43 سال در نوسان اسناد تاریخی که ایشون 41 سال عمر کردن یا عمر شریفشون 43 سال بود، در مجموع ایشون 33 سال امامت کردن. این پدر بزرگوارشون، ایشون هم در کودکی به امامت رسیدند و عمده حوزه عمل فرهنگی ایشون مناظرات علمی گسترده است که با افراد مختلف از جریان‌های فکری مختلف داشتند. همه هم درباری، یعنی همه در اونا رو دربار صدا می‌کرد و اونها برای اینکه امام رو بشکنن و تحت فشار قرار بدن اون مناظره ها رو ترتیب می‌دادن. اما سیره حضرت، رویه و منش، رفتار، کنش و قاعده عمل اجتماعی ایشون، خانوادگی ایشون، همه اینها برای ما درس‌هایی است که اون بار قناعت، اون بار در واقع اطاعت و اون بار ایمان رو برای ما شفاف میکنه. علی ای حال، جامعه نقوی و جامعه هادوی یک جامعه است که آرام آرام از لایه گرگوارگی که کفر مطلقه، یعنی نه نیت خیر وجود داره در وفای به عهدی که با خدا بستیم ابتدای خلقت و نه اساساً عمل به اون مسئله وجود داره، رسیدن به مرحله گوسفندوارگی، یعنی زمان گوسفندی که در اون تعبیر خواب میاد، درست زمانی که نیت داریم که کار خیر کنیم، نیت داریم که خوب باشیم اما حال نداریم، به مرحله عصر ترازو که عصر تحقق عدله. عصر ترازو عصر مهدویته، زمان مهدویت، قید زمان میاره، زمان گرگ، در تعبیر خواب مرحله دوم، زمان گوسفند و زمان ترازو. امام زمان مگر غیر از اینه که وقتی بیاد قرار عدل رو و ترازو و معیار حق رو مبنا قرار بده و محقق کنه؟ در فرایند عملی که ما به صورت جدی میبینیم در این دوران طی شد، در فرایند عملی که 12 امام معصوم صورت دادن در 1400 سال گذشته، جامعه موفق شده با اندیشه ناب این بزرگواران بیاد و از مرحله گرگوارگی و از کفر مطلق عبور کنه به مرحله گوسفندوارگیش برسه، عصر گوسفند. و انشالله در مرحله نهایی که مرحله تحقق زمان آرزوست، باید ببینیم که نقش ما چیست. بزرگان و نسل قبلی تلاش کردند این مرحله رو محقق کردند و ما وظیفه داریم این مرحله رو گام به گام جلو ببریم به سمت نیل به عصر ترازو. یعنی هم نیتمون با اونی که باهاش قرارداد بستیم، با خدا، عهدی که باهاش بستیم، به این عهد پایبند باشیم و نیت داشته باشیم که پیادش کنیم، و همین که در سر این عهدی که بستیم بمانیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. از مؤمنینند اون مردانی که عهد بستن با خدا. من المؤمنین یعنی مؤمن. پس اول ویژگیش اینه که انسان باید مؤمن باشه. حضرت میفرماد چی؟ میفرماد بالاترین نعمت ایمانه. پس برای عهد بستن با خدا، ما عاهد الله علیه، بر سر اون عهدی که با خدا بستن میمونن، مرتبه اولش ایمانه. اگر داشتیم، ایمان رو بالاترین ثروت رو داریم. و تکرار میکنم، سرمایه ایمان عظیمترین سرمایه است. انسانها رو به لباسشون، به اتومبیل زانتیا و بنز الگانسشون و خونه مدل نمای رومی و چهشون نباید بشناسیم. قبطه داشته های مادی دیگران رو نباید بخوریم. حسرتی که باید ببریم، قبطه‌ای که باید بخوریم از اینه که دیگری ایمانش از من بالاتره. اون سرمایه دارتره، چون سرمایه ایمانی بالاتری داره، چون از به تعبیر امام هادی علیه السلام نعمت ایمانی بالاتری داره. و وقتی سرمایه ایمان بود، سرمایه اجتماع هم هست. متدینین خانواده های بهتر، عمیق‌تر، عظیم‌تر و پاکتری دارن. و کسی که سرمایه اجتماعی داره، دنباله داره. اما کسانی که فقط به سرمایه مادی میاندیشن، سرمایه مادی عقبه ایجاد نمی کنه. لذا ارزش‌های جامعه هادوی زمانشناسی، قناعت، اطاعت و ایمان هست. و امیدوارم که شما عزیزان که درک کردید مرحله عصر گوسفندوارگی رو، که انسان‌ها دیگه کافر نیستن، انسان‌های جامعه ما به حمدالله مؤمنن، اما به تعبیر مؤمنینی که ما درجاتی از شرک داریم، لحظاتی در خدا نیستیم، از یاد خدا غافلیم. اگر این زحمتی که این ائمه کشیدند و متعاقباً زعما و صالحین و شهدا کشیدند و این نعمتی که دست ما رو گرفته و افتخار داریم که 25 سالگردش رو سجده شکر بگذاریم، که اگر هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی نتونست 25 سال حداقل اسم دین رو جاری نگه داره، حداقل فریاد دین بزنه، حالا محقق نشدنش در ارکان که عرض کردم حرکت تاریخی نیاز داره، ولی این توفیق برای ما بود، نه اینکه ما این کارو کردیم، بلکه این توفیق رو، این منت رو خدا بر ما نهاد و این شرایط بود. امیدوارم که انشالله این لیاقت رو داشته باشیم که به نسل بعدی و به مراتب بعدی هم این رو برسونیم. و عزیزان، در مهندسی دکترینالی که جامعه هادوی در نظر داره، یعنی حرکت گرگوارگی و کفر مندی به مرحله بینابینی بین کفر و ایمان در حالت زمان گوسفندی، تا مرحله قطعی تحقق ایمان که کفر ستیزی موضوعیت پیدا میکنه و دیگه کفری نیست و اونجا ترازو، زمان ترازوست، زمان عدل جهانیست، امیدوارم انشالله که نسل شما بتواند این حرکت رو کم میکنه و شرایط انطباق با گزارای محیطی رو داشته باشه که ما حقی از این امام معصوم رو به جا آورده باشیم و در اطاعت از پیام ایشون موفق شده باشیم که مناسب عمل کنیم. می‌فرماد که بر گردن گوهر رو بر گردن خر ننهید و سفلگان رو علم و دانش نیاموزید. گوهر در خلاب هم هنوز نفیسه و غبار بر فلک هنوز خسیس. از این منظر و جهت ارزش گزاره‌هایی که ائمه فرمودن فقط جانهای در واقع سالم رو سیراب میکنه و این افتخار رو من دارم که در تعامل با شما که صاحب جان سالم هستید منتقل کننده این پیام باشم و فقط از شما التماس دعا داریم. والسلام.